از آخرین های کرونا در ایران و اظهار نظرهای مقام های مختلف جمهوری اسلامی ایران درباره واکسیناسیون خواهیم شنید. هشدار مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی میگوید برجام باید ظرف چند هفته آینده احیا شود. مذاکرات مقام ارشد وزارت خارجه کره جنوبی در ایران در حالی که یک نفتکش این کشور همچنان در توقیف سپاه پاسداران است. مزرعه های استخراج رمزارز در ایران و فعالیت چینی ها در ایران در شرایط کمبود برق، استخراج رمزارز چگونه و چرا انجام می شود؟ اینها و بیشتر در این شماره مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که تمام دنیا با ویروس کرونا و همه‌گیری اون درگیر است و تنها راه مقابله با این بیماری واکسیناسیون آن اعلام می‌شود، شهروندان ایرانی نگران خبرهای مربوط به ممنوع شدن واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنند. اغلب کشورهای دنیا واکسیناسیون شهروندان خود را ظرف چند هفته گذشته آغاز کردند. کیانوش فرید با ما روی خط تلفن همراست تا ما را بیشتر در جریان این خبرها و اظهار نظرهای مختلف مقامهای مسئول در جمهوری اسلامی ایران پیرامون واکسیناسیون قرار بده.
سلام به تو بابک و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. بله، همینطور که تو میگی، واقعا بعد از هفته ها حرفهای زد و نقیض درباره واردات واکسن، حالا انگار دست وزارت بهداشت بیش از پیش واقعا بعد از صحبت های علی خامنه ای مبنی بر ممنوع بودن واکسن آمریکایی و انگلیسی بسته مونده. امروز محمد رضا ظفرقندی بابک، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، میگه که ما حدود 2 میلیون واکسن از هند، چین یا روسیه رو حتما تا قبل از عید و سال نو وارد ایران میکنیم. آقای ظفرقندی توضیحاتی رو میده، میگه که تولید واکسن در هند، چین و روسیه نیز طبق قرارداد با استرازنیکا انجام میشه و خرید این واکسن از منابع مختلف در دستور کار وزارت بهداشت ایران قرار گرفته. خب این همون واکسن آکسفورد انگلیسیه که آقای ظفرقندی میگه که من اصلا متوجه نمیشم که چرا میگن این واکسن انگلیسیه، چون این واکسن تولید کشور سوئد و فقط مطالعات علمیش در دانشگاه آکسفورد انجام شده. اما این در حالیه که واقعیت اینه که تولید کننده این واکسن یک شرکت بریتانیایی سوئدیه که دفتر اصلی و مرکزیش هم خب در لندن قرار داره. حالا به چه دلیلی آقای ظفرقندی این ماجرا رو در واقع از زاویه دیگه میچینه و تعریف میکنه؟ حالا به نوعی مشخص هم شاید به طور واضح نگفته، خیلی زیر پوستی صحبت کرده. آقای ظفرقندی در مورد دو تا واکسن فایزر که ساخت آمریکاست و مدرنا که محصول آمریکا و آمریکاست هم، میگه به علت قیمت بالا و مشکلات حمل و نقلی که این دو تا واکسن داشتن به خاطر زنجیره‌ای که باید در سرما حتما حمل و نقل میشدن، اصلا هیچ وقت در دستور کار خرید ایران هم نبوده. خب همه اینها در حالیه که بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن کرونا انگلیسی و آمریکایی، به گفته بسیاری از منتقدان دولت، اموری که باید درمانی باشه در واقع سیاسی شده. حالا بیشتر مقامات سیاسی مثل نمایندگان مجلس و نه جامعه پزشکان از صحبت‌های اخیر آقای خامنه‌ای حمایت می‌کنند. رئیس قوه قضاییه امروز صحبت کرده، بابک ابراهیم رئیسی، او از دستور علی خامنه‌ای در تحریم واکسن آمریکایی انگلیسی حمایت می‌کنه. میگه این یک تدبیر حکیمانه است برای صیانت از جان مردم، به دلیل اینکه قرار نیست که ایران آزمایشگاهی بشه برای واکسن‌های اونها. علیرضا مرندی هم همین رو میگه، رئیس تیم پزشکی آقای خامنه‌ای. ایشون میگه که ما با حمایت می‌کنیم از دستور ایشون، برای اینکه ما مطمئن نیستیم، اعتماد نداریم و حتی نامه‌ای رو نوشتن به در واقع دبیرکل سازمان ملل متحد و ادعا می‌کنن که و متهم می‌کنن به نوعی سازمان ملل متحد رو که چون آمریکا از سازمان جهانی بهداشت خارج شده، این سازمان به واکسن تولید شده همینطوری بی‌دلیل در واقع مجوز داده تا آمریکا دوباره به این سازمان برگرده. خب اینا همه ادعاییه که میشه، کاملا از طرف همه کارشناسان رد میشه. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت که قرار حرف اول کشور رو بزنه، کسی که قرار جان مردم رو در واقع در دست داشته باشه و حفظ کنه، معتقدانش میگن آقای نمکی فقط میان هر شب میگن من تا صبح نخوابیدم، من فقط 45 دقیقه خوابیدم، اما عملکردی از ایشون ما ندیدیم، برای که ایشون در نهایت به عنوان وزیر بهداشت تبعیت میکنن از آقای خامنه ای که میگن که ما ایشون پدر دلسوزن، حق دارن در مورد بچه هاشون تصمیم بگیرن. خب این همه اینها با انتقاد روبرو شده به دلیل اینکه معتقدان معتقدن که هیچ پدری هم حتی حق نداره جان فرزندش رو به خطر بیاندازه در تمام دنیا. اگر پدری جان فرزندش رو به خطر بیاندازه پگد قانونی داره، ضمن اینکه هر پدری هم تا 18 سالگی تصمیم میگیره برای بچه‌اش دیگه، بعد از 18 سالگی هر کسی به عنوان یک آدم بالغ خودش تصمیم میگیره و انگار حالا 80 میلیون مردم ایران صغیر هستن. نسبت به تمام واکنش های انتقادی هم امروز آقای نمکی میگه که بعد ما با قوقا سالاری به کسی مجوز نخواهیم داد و خلاصه این حرفا. ممنوعیت واکسن انگلیسی و آمریکایی در حالیه که در تمام دنیا واکسن ها رو شروع کردن، الان واکسن در واقع واکسن هایی که دارن استفاده میکنن آمریکایی انگلیسی در انگلستان، در آمریکا، در کانادا اقلا 3 هفته است که شروع شده. تمام کادر درمانی الان در انگلستان در عرض 1 هفته 2 میلیون آدم هم مدرنا رو زدن، هم فایزر رو زدن، هم آکسفورد رو زدن و کادر درمانی بالای 80 سال همه گرفتن و قراره که این در واقع گسترش هم پیدا بکنه. پس چطور اینها رو میگن که در کشور خودشون آزمایش نکردن و میخوان از ایران به عنوان آزمایشگاه استفاده کنن؟ و همه اینها هم در شرایطی بابت که مردم میگن پس در مورد واکسن کوبایی در واقع ما چه عکس العملی باید نشون بدیم. واکسن کوبایی رو که حتی وزارت بهداشت در واقع تاییدش نکرده، ایران میگه که الان میان این گروه به ایران و روی 50,000 ایرانی قرار بر این هست که در واقع این واکسن آزمایش بشه.
کیانوش، کوتاه هم اگر بتونی اشاره بکنی به آخرین وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران و تمهیدات مرتبط با اون.
ببین، در حالی که بر اساس گزارش های رسمی نشون میده که به نوعی جان باختگان و تعداد ابتلا در ایران نزولی شده، از این طرف ما گزارش هایی داریم که حداقل ابتلای 4 نفر به ویروس جهش یافته رو تایید کرده. فرمانده ستاد مقابله با کرونا آقای زالی نگران این پیچیدگی های تهران و این ویروس جدیده و میگه که بسیار وضعیت در واقع شکننده است و میخواد که کاهش محدودیت ها عجولانه نباشه چون پر مخاطر است در واقع.
ممنون از کیانوش فرید که ما رو در درباره آخرین اخبار و گزارش ها و اظهار نظرهای مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و اظهار نظرهای مقام های مسئول پیرامون واکسیناسیون اون در ایران قرار داد. فرصتی است نظرات شما مخاطبان رادیو فردا هم درباره همین خبر و گفته ها و نظرهای مرتبط با اون به ویژه درباره واکسیناسیون رو بشنوید.
یه پیام داشتم واسه آقا خامنه ای. شما اگه فقط یه منبع، دفتر خاطرات هاشمی رفسنجانی رو مطالعه بفرمایید، میبینید که در عرض این سالها چه افراد مهمی برای درمان به خارج از کشور رفتن. ما اصلا حتی جیره خارا و افراد کوچیکی یه پاشون هم اونجاست رو در نظر نمیگیریم. 60 احمد خمینی، 61 گلپایگانی، 63 عبدالله نوری، 66 آشتیانی، 64 مرعشی، 61 موسوی اردبیلی، 68 محتشمی پور، 69 ربانی املاشی، 65 و 71 مهدوی کنی، 71 همسر خمینی و 74 واعظ طبسی. این به جز سفر مشتبه خامنه‌ای با همسرش هست که به انگلیس برای درمان نازایی رفتن، بهترین بیمارستان لندن رو انتخاب کردن در حضور سعید امامی. حالا که پای جون 85 میلیون ایرانی وسط هست، شما اعتمادی به خارجی ها نداری که تو اون زمان که واسه بچه خودت بود اعتماد داشتی که بدی مشتبه رو دست اونا.
خامنه‌ای میگه ما اجازه نمیدیم اون که دوزایی که برای واکسن وارد بکنم. مگه تو کی هست؟ یه نفر میخواه 85 میلیون بکشه برای اینکه چند نفر برای خودشون بمونن و ایرانم بدتر بخونن. من تعجب میکنم اینا چجوری آدم هستن، واقعا تعجب میکنم. خجالت باید بکشی خامنه ای، خجالت باید بکشی حسن آقا با اون کلیتی که گرفتی و قبقق مینداختی میخندیدی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه بر ضرورت احیای توافق هسته‌ای ایران ظرف هفته‌های آینده تأکید کرد. رافائل گروسی گفت واضح است که خیلی وقت نداریم. در باره این اظهارات و صحبت‌های رافائل گروسی و اولتیماتوم نوعی او درباره لزوم بازگشت به برجام، ساعتی پیش با بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی گفتگو کردم و از او پرسیدم این صحبت‌های آقای گروسی میتونه بیشتر ناظر بر مسائل فنی باشه یا فراتر از مسائل فنی نوعی هشدار یا پیام سیاسی است.
در واقع هر دوش. نخست البته چون وظیفه آژانس بیشتر وظیفه تکنیکیه، از این لحاظ خب ارجحیت داره، اما طبیعتاً هم آقای گروسی میداند که راه حل نهایی بالاخره در دیپلماسیه. اگه قرار باشه موضوع این مناقشه حل بشه بین جمهوری اسلامی با غرب با امریکا، در حال این احتیاج به یک دیپلماسی داره.
به نظر میرسه که آیا ایران در واقع در هفته های اخیر اقدامات قابل توجهی رو انجام داده باشه که آقای گروسی رو ملزم کرده باشه این موضوع رو مطرح کنه؟ یعنی در واقع این اقدامات اخیر ایران واجد این نگرانی ها هست در هفته های اخیر؟
بله قطعا. بی خودم نیست که اگر شما صحبت های آقای گروسی رو امروز یک پیام سال نو داده که در مجموع 6 دقیقه است. خب توی این پیامش، همون آغاز پیامش، مثلا بگیم در دقیقه اول موضوع ایران رو مطرح کرده، یعنی نشان میده که نگرانی جدی آقای گروسیه. طبیعتا این در ارتباط با اقداماتی که جمهوری اسلامی در این هفته های اخیر کرده که برجسته ترین قسمتش مصوبه مجلسه. مصوبه مجلس در واقع میگوید که راه باز کرده برای اینکه دولت بره به سمت هر گونه غنی‌سازی، نه تنها غنی‌سازی بلکه حتی اون مسیر دیگری که میتواند به بمب هسته‌ای بیانجامد، یعنی بازسازی راکتور پژوهشی عراق با طرح پیش از برجامش. با توجه به این مصوبه مجلس و این گام دولت در جهت اجرای کردنش، خب آقای گروسی وظیفه‌اش به لحاظ تکنیکی باید گزارش بده. از جهت دیگر هم متوجه این موضوع هست، در واقع تکرار صحبت قبلیمه، که راه حل سیاسی باید پیدا بشه.
به نظرتون صحبت آقای گروسی میتونه ناظر بر تحولات اخیر در آمریکا و اینکه ظرف دو هفته آینده رئیس جمهوری تازه‌ای در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، به نوعی آقای گروسی داره بر اهمیت زمان به آقای بایدن داره اشاره میده، فکر میکنید از این منظر میتونیم این صحبت ها رو هم تحلیل کنیم؟
بله قطعا، چون این افقی که باز شده برای اینکه دیپلماسی در ارتباط با مناقشه هستی ایران دوباره باز بشه از طریق آقای دولت آقای بایدن، این اصولا مشوقیه که همه بخشای همه قسمتایی که علاقه دارن به موضوع اشاره بکنن. باید هم توجه داشته هر چی بیشتر پیشرفت بکنه برنامه هستی ایران، هر چه مقدار غنی‌سازی و سطح غنی‌سازی و این چیزا بالا بره، خب بازگشت دادنش مشکل تر خواهد بود، مخصوصا اینکه غیر از حجم غنی‌سازی اینکه به چه طریقی صورت میگیره، مثلا اینکه از طریق سانتریفوژهای پیشرفته تر صورت میگیرد، خب این نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی تجربه جدید آموخته که دیگه اینو نمیشه باز پس گرفت، مثلا یه نگرانی اروپایی هست. از این لحاظ قطعا در ارتباط با اینه که افقی باز شده، واکنش ایران اینجوریه که پیام دوگانه است. به نظر من، اقلا به گمان من، پیام دوگانه است. نمیشه دقیقا تشخیص داد که آیا جمهوری اسلامی میخواهد با گسترش برنامه هستیش وسیله فشار ایجاد بکنه، که البته اون طرف سکه اینه که بی‌اعتمادی رو افزایش بده به مقاصد جمهوری اسلامی، و یا اینکه اصولا نمیخواد وارد روند دیپلماسی بشه با توجه به اینکه انتظار داره که آقای باردن هم بیان کرده که اگرم وارد برجام بشه میخواهد که برجام گسترش یافته ای باشد، و این هم خب نگرانی جمهوری اسلامیه که معلوم نیست واقعا. از این لحاظ کوشش همه دستاندرکاران اروپایی ها یا آقای گراسی در این سمته که دیپلماسی رو نجات بدن.
بهروز بیات بود، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. وضعیت آلودگی هوای تهران از شامگاه یکشنبه با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش به معنی بسیار ناسالم رسید. طی هفته‌های گذشته هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای کلان شهرهای ایران، خصوصا دو برابر شدن میزان دی اکسید گوگرد به خاطر استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه‌ها منتشر شده است. در این باره گزارش سیاوش سعادتیان را بشنوید.
آلودگی هوا، موزلی هر ساله که در فصل زمستان آسمان شهرهای بزرگ ایران را تیره می کند. وضعیتی که مسئولان برایش راه حلی ندارند و هر بار دلایل جدیدی را برای آن ارائه می دهند. روز به روز از کیفیت هوای تهران کاسته می شود. وضعیتی که این روزها با گذر از شاخص قرمز در برخی مناطق به وضعیت بنفش رسیده. شرایطی که به معنی بسیار ناسالم برای همه رده‌های سنی به شمار می‌رود. همزمان در مناطقی از شهر اصفهان هم وضعیت آلودگی هوا با عبور از شاخص قرمز به وضعیت بنفش رسیده. اداره کل هواشناسی استان تهران پیش‌بینی کرده که با پایان گرفتن وزش باد، آلاینده‌های هوای تهران از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد شد. در هفته‌های اخیر هشدارهای زیادی درباره آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران به خاطر استفاده از مازوت به عنوان سوخت نیروگاه‌ها داده شد. مازوت یا نفت کوره از مشتقات نفت است که سوزاندن آن آلودگی بسیار زیادی تولید می‌کند. برای چند روز مقام‌های حکومت ایران استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها را تکذیب کردند، اما سرانجام وزیر نفت جمهوری اسلامی این موضوع را تایید کرد.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه باید مازوت مصرف بشه.
حالا رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید دو ساعت خاموشی در روز بهتر از مصرف سوخت مازوت است. استاندار تهران اما گفته در این استان مازوت مصرف نشده، اما مشخص نکرده که افزایش آلودگی هوای پایتخت با وجود کاهش رفت و آمدها به دلیل محدودیت‌های کرونا از چه عاملی ناشی شده است. وضعیت آلودگی هوا در برخی استان‌های دیگر از جمله البرز، خوزستان و مرکزی هم قرمز گزارش شده. بر اساس آمارهای رسمی تهران در سال جاری فقط 15 روز هوای پاک داشته. راه حل کوتاه مدت مقام‌های ایران تعطیلی چند روزه شهرهاست، اما در دراز مدت تنها توصیه آنها رعایت الگوی مصرف از سوی مردم است. به عبارت دیگر تکرار شیوه همیشگی انداختن توپ به زمین مردم.
در همین باره ساعتی پیش نظر اسماعیل کهرم، کارشناس اقلیمی، بومشناس و فعال محیط زیست در ایران رو پرسیدیم و توصیف و مشاهدات او رو درباره موضوع آلودگی هوا خواستیم بدونیم.
در سطح ایران واقعا وضعیت همونطور که گفتن بنفشه، یعنی این که از قرمز و در حال خطر و اینها گذشته و بنفش شده. شما در تهران اگر رابرید، من دو هفته است که آسمان آبی ندیدم ولو به صورت یه لکه. یعنی اگر شما حتی سالم هم باشید، که بنده نسبتاً سالم هم، صدمه تو این هوا نمیتونید قدم بزنید، بوی دود رو شما استشمام خواهید کرد، و وضعیت برای افراد مریض و حتی سالم بسیار خطرناک است. مراجعه به کلینیک های تنفسی زیاد شده، اتومبیل هایی در میادین و چهار راه ها گذاشتن برای اکسیژن رسانی و مردم هم سعی میکنن که کمتر از خونه بیرون برن. البته مسئله کرونا بود، حالا این هم اضافه شده. بنده شرایطی مانند این دوره به خاطر ندارم. مسائلی که تهران همیشه داشته اینه که مثلا 30% از صنایع ایران در اطراف تهران، ماشین‌های فرسوده رو ما داریم، کمبود وسایل نقلیه عمومی، عرض شود که کمبود فضای سبز، مثلا ما اینا همیشه بوده و این دوره و امسال متاسفانه یه عامل بسیار خطرناک به نام مازوت هم مزید بر علت شده و بر این عللی که عرض کردم افزوده شده که این دیگه نوبره، ولی یه نوبر بسیار بسیار خطرناکی هست. مازوت حتی از زغال سنگ آلوده کننده تره. اما چرا مازوت رو دارن مصرف میکنن؟ به خاطر اینکه سابقا ما 15 میلیارد لیتر در سال مازوت به امارات متحده عربی می فروختیم، ولی به علت اینکه میزان گوگرد مازوت 7 برابر استاندارد اونها نمی خرن از ما، یعنی استاندارد جهانی 0.5%، ما 3.5% گوگرد داریم، مازوت داریم، از ما نمی خرن. اینها رو انبار کردیم، الان که زمستان و سرماست مردم و ادارات و کارخانه ها از گاز طبیعی استفاده می کنن، سوخت کمتری به نیروگاه ها می رسه، از مازوت استفاده می کنن که هم از حجم مازوت ذخیره کرده کاهش پیدا کنه، هم اینکه این نیروگاه ها برق تولید بکنن. خب مازوت یک سوختیست 100% سرطانزا، 100% آلاینده و بسیار بسیار خطرناک. ما از این داریم استفاده میکنیم.
توصیف و تحلیل اسماعیل کهرم بود از وضعیت آلودگی هوا در تهران و برخی شهرهای دیگر. همزمان با انتشار گزارش‌هایی از رونق گرفتن استخراج رمزارزها در ایران، وبسایت تجارت نیوز نوشته چینی‌ها با ایجاد و گسترش مزرعه استخراج رمزارز در رفسنجان به این فعالیت که به مصرف بالای برق نیاز دارد مشغولند. این وبسایت از قول انجمن بلاکچین ایران می‌نویسد به دلیل وجود موانع برای شهروندان ایرانی، استخراج رمزارز توسط چینی ها در مناطق آزاد و ویژه تجاری ایران در حال گسترش است. ساعتی پیش با محمود تجلی‌مهر کارشناس حوزه فناوری اطلاعات گفتگو کردم و نخست از او درباره شیوه استخراج این رمزارزها پرسیدم.
ببینید، خب این در واقع ما در واقع ارز دیجیتالی هم صحبت می‌کنیم. فقط برای اینکه این ارز دیجیتالی قابل تقلب و قابل مثل پول جعلی، اسکناس جعلی، قابل جعل نباشه، رمزگذاری بسیار قدرتمندی میشه که این رمزها هم در شبکه پخشه، یعنی این رمزها در یک جا نیست کلیدش که بشه مثلا از یه جای بهش دست آورد. به همین خاطر از سعی کردن درجه امنیت بسیار بالا داشته باشن و استخراج این رمزها و کلن دسترسی به این ارزها، و اینجا صحبت از کنترل تراکنش هایی است که با این ارز دیجیتالی انجام میشه، اینها کامپیوترهای بسیار قدرتمندی رو میخواد و این کامپیوترها مصرف برق بسیار بالایی دارن و از این روز که هر کجا اینها به کار گرفته بشن مصرف برق اونجا خیلی بالا خواهد بود.
خب فکر میکنی چرا این میزان گستردگی رو پیدا کرده؟ حتی برخی از اون به عنوان نوعی صنعت و شغل صحبت کردن و بهش نگاه میکنن.
نه خب این صنعت نیست، اینو در واقع میشه با اون دورانی که یک جاهایی معمولا آمریکا آلاسکا اگه بخواد داشته باشه در قرن 19 یک جا طلا پیدا میشد، همه سرازیر میشدن اونجا و شروع میکردن این در واقع اونجا به استخراج طلا و آبکش کردن شن ماسه، یک همچین چیزیست. به هر حال دانش زیادی نمیخواد، یه سری کامپیوتر میخواد و درآمدش هم بسیار پایین است، یعنی کسی که تو این پروسه شرکت میکنه بر اساس اون میزان پردازش اون کامپیوتری که در اختیار این پروسه میگذاره یک درصدی، حالا چند سنت نمیدونم، یک درصد بسیار کوچکی اینجا درآمد خواهد داشت. به همین خاطر رفتن سراغ این مسئله. و اتفاقی که اینجا افتاده اینه که اینها رفتن در مناطق آزاد تجاری این کار کردن که اونجا مصرف برق تعرفش خیلی پایینه، خیلی پایین، به خاطر حالا سیاست تشویقی که دولت برده گرفته. حالا این رو از این قضیه سو استفاده میکنن. ببینید برای که مشخص بشه، هیچ کس مثلا در جای مثل اینجا، جای مثل آلمان، همچین کاری نخواهد کرد، چون اصلا صرف نمیکنه با برقی که کیلووات ساعتی 25 سنت 26 سنت همین حدود است. در اینجا اصلا صرف نمیکنه این کارا. در واقع اینجا یک نوع سوء استفاده از اون تسهیلاتی صورت میگیره که دولت برای مناطق اقتصادی در جریان باشه. حالا اینم وقتی یک کشور خودش مشکل برق داره، خب این مسئله یه مقدار ابعادش جدی میشه و مورد توجه قرار میگیره و کار اصلا جالبی هم نیست.
تو صحبتاتون گفتین درآمد قابل توجهی نداره، اما برخی از درآمدهای بالا در این زمینه صحبت میکنن. فکر میکنید به همون موضوع اختلاف زیاد ارزش ارزهای خارجی با پول ایران برمیگرده که یک نوع درآمد ارزی رو برای افراد به همراه داره؟
خب اینو باید دید، اینو به هر حال باید این مقدار جمع و تفریق نگاه کرد و مقایسهش کرد. این کاری که به صورت بیداره به هر حال یه چیزی داره. تا اتفاقی که اینجا داره میفته سوء استفاده از تسهیلاتی هستش که در اون مناطق آزاد اقتصادی وجود داره. مثلا چیزی که خیلی به نظر من عجیب هست، این نهاد نظامی احتمال سپاه پاسداران با کمک چینی ها، یعنی در واقع یک سوء استفاده گسترده داره صورت میگیره از تسهیلاتی که دولت برای مناطق آزاد اقتصادی در نظر گرفته و اینها دارن برای این کار استفاده.
از نظر فناوری تا کجا میتونه این اتفاق ادامه پیدا بکنه؟
از نظر فناوری خاصی توش نیست و اینم به ازش به عنوان صنعت اسم بردن به نظر من کمی گمراه کننده است. این واقعا از نظر کاری که انجام میشه همون جویندگان تلاس که میشنن شنوماسی علک میکنن، یه همچین چیزی است. فناوری خاصی برای ما نخواهد داشت، دانشی به دانش ما نخواهد آورد. و اینجوری هم تو خبر خود شما هم بود، یه سری کامپیوتر چینی آوردن اونجا و فقط دارن از برق استفاده میکنن. اینجا هیچ نه انتقال تکنولوژی نه فناوری هیچ اتفاقی صورت نمیگیره.
گفتگو با محمود تجلی مهر رو میشنیدید. قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه در تهران از جمله با وزیر خارجه و رئیس کل بانک مرکزی ایران دیدار و گفتگو کرد. رسانه‌های ایران موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره را مضمون اصلی مذاکرات دو طرف عنوان کردند و البته موضوع کشتی تانکر کره جنوبی که سپاه پاسداران هفته گذشته آن را توقیف کرد هم از موضوعات گفتگو عنوان شده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف دیدار کرد و از وی شنید که بزرگترین مانع توسعه روابط دو کشور در شرایط فعلی محدودیت ایجاد شده برای منابع ارزی ایران نزد بانک‌های کره است و از دولت کره خواست که هرچه سریع‌تر در جهت رفع این موانع اقدامات لازم را انجام دهد. هیئت سیاسی کره جنوبی هفته گذشته وارد ایران شد. در تهران گفته شد که این سفر قبل از ماجرای توقیف کشتی تانکر کره جنوبی به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران برنامه ریزی شده بود. اما اگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی واقع امر را هم بیان داشته باشد، توقیف این کشتی با بار 7200 تنی متانول و بلوکه شدن پول‌های ایران که تهران می‌گوید در بانک‌های کره جنوبی مسدود مانده است، اکنون عملاً یک موضوع است که قرار است با چانه‌زنی دو طرف به یک بدبستان منتهی شود. هیئت کره‌ای با ورود قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی به تهران در روز یکشنبه تقویت شد. چوی جونکون قبل از سفر به تهران اعلام کرده بود که برای رهایی کشتی و 20 خدمه آن به تهران می رود و موضوع از دید سئول بسیار جدی است. قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در بدو ورود به تهران با عباس عراقچی همتای خود در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ملاقات کرد و از وی شنید که موضوع کشتی را نباید سیاسی کرد. اما این مسئله با مرور صحبت‌ها و سخنان مقام‌های جمهوری اسلامی به وضوح سیاسی است. این سخنان کیومرث یزدانپناه است که به عنوان کارشناس مسائل منطقه در رادیوی دولتی ایران یک هفته پیش از توقیف کشتی در مورد چگونگی آزاد کردن پول‌های ایران در کره جنوبی اظهار نظر می‌کند.
یه راه وجود داره، یعنی اگر قرار باشه مستندات این کارو نکنن، ما به ارزش 10 میلیارد دلار نفت کشهایی که نفت دارن از کشورهای منطقه به سمت کره جنوبی برن توقیف بکنیم. حالا که اونا سر ناسازگاری دارن، اونا دارن ما رو تحقیر میکنن، دارن توهین میکنن به ما چرا باید اون رو لبخند بزنیم؟ چرا باید در برابرشون کوتاهی؟ کره جنوبی کی هستش؟
در خود کره، خبرگزاری یونهاپ این کشور پس از توقیف کشتی اعلام کرد که یک مقام اطلاعاتی از یک ماه پیش به دولت کره جنوبی درباره تحرکات نظامی مشکوک ایران در نزدیکی کشتی هانکوک چمی هشدار داده بود و اگر یک ماه پیش دولت کره جنوبی واکنش پیشگیرانه‌ای در این زمینه انجام داده بود، می توانست از توقیف این کشتی جلوگیری کند. مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند که به خاطر آلودگی آب‌های خلیج فارس این کشتی را توقیف کردند. این حکایت یک مقام سیاسی است. عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که میگوید این کشتی حامل مواد شیمیایی به دریا میریخته است.
اینها مواد شیمیایی حمل میکنند. بعضی وقتا برای پاکسازی و رفع آلودگی های داخلی خود کشتی اینها میان و در واقع دور از چشم کسانی که باید به نوعی نظارت بکنند چیزهایی رو به عنوان آلودگی ها برای دفع مواد داخلی کشتی در آبها تخلیه می کند. وقتی که این حجم قابل مشاهده باشه، زیاد باشه، کسانی که در داخل کشور ما هستن می تونن بر اساس مقررات بین المللی نسبت به رسیدگی و پیگیری و توقیف اقدام بکنن. همین اتفاق افتاده. مجموعه سپاه هم به عنوان کسانی که مسئولیت دارن در اونجا با حکم قضایی اقدام کردن.
حالا که مقام‌های کره‌ای برای آزادی خدمه و کشتی خود به ایران آمدند، رئیس بانک مرکزی می‌گوید علاوه بر پول، سود آن را نیز باید مقام‌های سئول به ایران بدهند. عبدالناصر همتی پس از ملاقات روز دوشنبه با قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی گفت:
من احساس کردم که این قائم مقام وزارت خارجهشون جدی هست که بره مسئله رو حل بکنه و نکته‌ای که من بیشتر روش تاکید کردم اینه که ما منابعمون اونجا متوقف شده، حتما باید بابتش سودش رو پرداخت بکنن و این منابع رو دارن الان اونها استفاده میکنن.
آنگونه که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده، چوی جونکون قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی در دیدار با محمد جواد ظریف گفته است سئول از همه توان خود برای فراهم آوردن شرایط دسترسی ایران به منابع مالیش در بانک‌های کره استفاده خواهد کرد. در همین حال این مقام کره‌ای با اشاره به توقیف کشتی متعلق به این کشور خواستار تسریع در حل این موضوع شده است.
تصمیم ایالات متحده آمریکا برای قرار دادن گروه انصارالله یمن در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی این گروه و همچنین جمهوری اسلامی ایران محکوم شد. در مقابل دولت یمن و متحدانش در منطقه از این تصمیم استقبال کردند. ایلیا جزائری در این باره گزارش می‌دهد.
ایالات متحده میگوید قصد دارد گروه انصارالله یمن یا همان حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. گروهی که از سال 2014 کنترل صنعا، پایتخت یمن و مناطق وسیعی از این کشور را در دست گرفته است.
شناسایی انصارالله یمن به عنوان یک گروه تروریستی به دلیل فعالیت‌های تروریستی آن بود و این تلاشی است برای مقابله بیشتر با خباثت‌های رژیم ایران در منطقه.
بنابر اعلام وزیر خارجه آمریکا، سه تن از رهبران حوثی‌ها هم در فهرست تروریست‌های بین‌المللی قرار خواهند گرفت. عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، عبدالله یحیی حکیم، مرد شماره دوی گروه حوثی‌ها و عبدالخالق بدرالدین الحوثی، فرمانده نظامی حوثی‌ها در منطقه مرکزی یمن. تصمیمی که دولت یمن که در عدن مستقر است با انتشار بیانیه‌ای از آن حمایت کرد.
دولت یمن قاطعانه از اقدام دولت آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی با هدف پایان دادن به وضعیت فاجعه باری که شبه نظامی‌های حوثی ایجاد کردند حمایت می‌کند. دولت همچنین به پشتیبانی از همه تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدن به صلح فراگیر ادامه می‌دهد.
عربستان سعودی که از دولت یمن در برابر حوثی‌ها پشتیبانی می‌کند هم ضمن استقبال از تصمیم واشنگتن آن را گامی برای پایان دادن به اقدامات حوثی‌ها دانست. اما دولت حوثی‌ها معتقد است هدف ایالات متحده از این اقدام تأثیر گذاشتن بر مذاکرات است.
معتقدم که این تصمیم بر مسیر مذاکرات تأثیر خواهد داشت، به ویژه اینکه آمریکا می‌خواهد راه را در برابر توقف تجاوز به یمن و همچنین ادامه مذاکرات ببندد.
جنگ در یمن فجایع انسانی بزرگی در این کشور به بار آورده. دولت حوثی‌ها آمریکا را به جلوگیری از توقف جنگ متهم می‌کند.
می توانیم بگوییم که بزرگترین ایجاد کننده مانع در مسیر مذاکرات یمن ایالات متحده است و در رأس مقابله با مردم یمن قرار گرفته است. گرفتن این تصمیم در راستای فشارهای بزرگ بین المللی و محلی بود که نمی خواهد جنگ در یمن متوقف شود. آمریکا نمی خواهد این جنگ متوقف شود.
سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تصمیم آمریکا را محکوم کرد، اما دولت یمن با متهم کردن حوثی‌ها به اقدامات تروریستی دلیل این اقدامات را حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها دانست.
حمایت ایدئولوژیکی، مالی، نظامی و فنی ایران از حوثی‌ها بود که برای آنها مجال فعالیت‌های تروریستی مذموم را ایجاد کرد. از جمله حمله تروریستی روز 30 دسامبر 2020 به فرودگاه عدن که دولت رو هدف قرار داد و به کشته و زخمی شدن ده ها تن انجامید.
اشاره این بیانیه به حمله اخیر پهپادهای انتحاری به فرودگاه عدن همزمان با رسیدن دولت یمن به آن است. تصمیم آمریکا در قرار دادن حوثی‌ها در فهرست تروریسم نگرانی سازمان‌های امدادرسانی را درباره احتمال ایجاد موانعی در مسیر رساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در پی داشت. وزیر خارجه آمریکا اما می‌گوید تدابیر لازم برای تداوم کمک‌های بشردوستانه اتخاذ خواهد شد. هر تدبیری که اندیشیده شود، ادامه جنگ، ادامه وضعیت دشوار انسانی را به دنبال خواهد داشت.
و بشنویم از فریبرز غریب درباره دربی امروز دربی روز دوشنبه تهران.
94مین دیدار سرخابی فوتبال پایتخت ایران عصر دیروز مساوی اما پرگل و پرهیجان از آب درآمد. در یک بازی معوقه از هفته 8 لیگ برتر جام خلیج فارس روز دوشنبه تیم‌های استقلال و پرسپولیس در شرایط متفاوت جدولی در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی به دیدار یکدیگر رفتند. آبی‌ها خیلی زود در دقیقه 2 بازی توسط ارسلان مطهری به گل رسیدند و نیمه اول با همین یک گل به سود استقلال به پایان رسید. در نیمه دوم اما شاگردان یحیی گل محمدی با به نمایش گذاشتن یک بازی برتر توانستند دوبار در دقایق 51 و 66 توسط مهدی عبدی و وحید امیری دروازه استقلال را باز کنند و 2-1 جلو بیفتند. این نتیجه تا آخرین دقایق بازی در وقت اضافه ادامه داشت که آبی‌ها توسط مهدی قائدی گل تساوی را به ثمر رساندند و این دیدار پرافتخیز با نتیجه مساوی 2-2 به پایان رسید. محمود فکری سرمربی استقلال در مصاحبه بعد از دربی در مورد چگونگی رقم خوردن نتیجه بازی گفت:
اکثر وقتا دربی این شکلیه که یه تیمی که تو جدول شرایط بهتری داره نتیجه بازی خودش شاید برعکس بشه. تو اشتباهاتی که انجام دادیم خیلی راحت فرصت به حریف دادیم، یه خورده به هم ریختیم، ولی از همون گل زود هنگامی که زدیم میتونستیم خیلی بهتر استفاده بکنیم.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس اما در گفتگوی بعد از بازی بیشتر به مسائل جانبی تیمش پرداخت و با انتقاد از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس، خصوصا رئیس هیئت مدیره این باشگاه، خطاب به وزیر ورزش گفت:
کار کردن توی باشگاهی که هیئت مدیره قوی نداشته باشه و کاراشون رو دارن توجیه میکنن با عدم مدیریت خوب واقعا سخت. من تا یکی دو روز آینده به آقای وزیر دارم همینجا پشت تریبون دارم میگم، پشت این با میکروفون دارم میگم، تا یکی دو روز اگر آقای رسول‌پناه سر کار باشه دیگه تبعات همه چیزو باید خودشون به گردن بگیره.
بعد از این بازی همچنین وریا غفوری کاپیتان استقلال هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی توپ انتقاد در مورد مسائل مالی تیمش را به زمین وزارت ورزش و جوانان انداخت و گفت:
این دو تا تیم زیر نظر وزارت ورزشه، وزارت ورزش متولی دو تا تیمه، باید پاسخگو باشن دیگه. بالاخره کسایی که هستن تو این باشگاه بدون اجازه وزارت خونه آب نمیخورن، ما داریم میبینیم. آقای مددی کوچکترین کاریو بدون اجازه وزارت خونه نمیکنه، حتی بگو یه امضای ساده.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 44 دقیقه بامداد سه‌شنبه است، 44 دقیقه و 35 ثانیه. از همراهیتون با مجله نیمه شب امشب رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم که در طول شب اگر در ایران هستید لحظات خوب و آرومی رو داشته باشید، در نقاط دیگر دنیا هم همینطور لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزومندم.